بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی حوادث صدر اسلام خواهیم پرداخت از نگاه منابع تاریخی شیعه و از مباحث کارشناسی استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آیه دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. آرزوی بهروزی و سلامتی برای همه عزیزان از پیشگاه خداوند متعال دارم، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، علاقه‌مند به مباحث تاریخی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال می‌کنید، مستحضر هستید که در برنامه گذشته پیرو چندین برنامه گذشته که جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره کردن به آیاتی از سوره توبه که این آیات موضوعشون یا مستقیماً یا غیر مستقیم به غزوه تبوک و جریانات پیرامون غزوه تبوک مرتبط بوده. در برنامه گذشته آیات 61 تا 72 رو پرداختیم که ویژگی کلی که در این سوره وجود داره، یکی از موضوعاتی که بیشتر به اون پرداخته شده موضوع نفاق و منافقین هست که این منافقین نقش بسیار پررنگی البته از بعد منفی و نقش منفی در جریان غزوه تبوک ایجاد کردن، چه در تخلف از فرمان رسول خدا، چه در هنگامی که همراه بودن با رسول خدا کارشکنی هایی که کردن. لذا به خاطر اون نقش پررنگی که داشتن این آیات هم عمدتاً به این موضوع پرداخته و ارتباط تاریخی پیدا کرده با این جریان. ادامه آیات رو در خدمتتون هستیم جناب استاد، در ارتباط با غزوه تبوک و سوره توبه.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه سوره مبارکه توبه آیات متعددی در این سوره مدار سابقه تاریخی دارد و ناظر هست به وضعیت موجود در سال نهم از رفتارهای منافقین و مسائل مربوط به تبوک و غیر از اون، لذا همین موجب میشه که چند برنامه رو ناچارشیم متوقف بشیم در بررسی آیات
فضا قرآنی بیشتر.
بله، چون به هر حال هم فضا قرآنی است هم تاریخی است، به مناسبت ناچاریم که پیش بریم همراه با این آیات و حالا توفیق الهی است که به مناسبت بحثای تاریخی ما در بحثای قرآنی هم مطرح میشه. آیه 75 رو اشاره میکنم. این آیه باز قابل توجه هست، یک درس اخلاقی بزرگی هم در ذهن خودش دارد که انسان ممکنه که گاهی تصور کند فلان مطلب یا فلان درخواست به خیر و صلاح اوست، هی هم دعا بکند، اما بعد از روزها، هفته ها، ماه ها یا چه بسا سال ها دعا درباره یک موضوع مستجاب نمیشه و چه بسا از خداوند شاکی و گلمندم هست، در حالی که در واقع این به مصلحت اون نیست. این آیه یکی از شواهد این مطلب هست. شخصی بوده به نام ثعلبه بن حاطب که از انصار بوده، گفته شده که مرد فقیری بود، مرتبا میومد مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله، اصرار داشت به حضرت که حضرت دعا کند خداوند مال فراوانی به این ثعلبه بده. پیامبر اکرم در پاسخ میفرمود که قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه، مقدار کم از اموال داشته باشی که بتونی حقشو ادا بکنی، شکرشو به جا بیاری، بهتر از مقدار زیادی است که توانایی ادای حقش رو نداشته باشی. با این وجود این ثعلبه همچنان اصرار میکرد تا نهایتاً با اصرار او پیامبر اکرم در حقش دعا کرد. چیزی نگذشت که طبق یک نقل، یک پسر عموی ثروتمند این ثعلبه داشت، او از دنیا رفت و ثروت سرشاری از او به ارث رسید به این ثعلبه. خب بعد این مدت رسول خدا صلی الله علیه و آله مأمور جمع زکات رو به سراغ این آقای ثعلبه فرستاد و وقتی که اون مأمور رفت، این آقای ثعلبه نه تنها حق زکات خودش رو ادا نکرد، بلکه خود حکم زکات رو هم زیر سوال برد.
خب
یعنی چه این که مثلا بخواد اموالی از ما رو بگیرید؟ ما مسلمانیم، شما چیزی مثل جزیه دارید از ما میگیرید، در حالی که جزیه مال اهل کتاب و غیر مسلمان و اینهاست. این کار به اینجا ریشه رو زد. و وقتی که این خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، فرمود یا ویح ثعلبه، یا ویح ثعلبه، دوبار تکرار کرد حضرت ای وای بر ثعلبه، وای بر ثعلبه. و به دنبالش این آیات نازل شد، دو سه آیه‌ای که از آیات 75 تا 78 نازل هست به هم قصه ثعلبه. میفهمد که و من هم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنکونن من الصالحین. برخی از این افراد با خدا پیمان میبندند یا پیمان بسته بودند که اگر خداوند ما را از فضل و کرم خودش روزی عطا بکنه، قطعا صدقه میدیم، در راه خدا انفاق میکنیم، ما از صالحان و شاکران خواهیم بود. آیه 76 میفرماد که فلما آتاهم من فضله، وقتی خداوند از فضل خودش چیزی به اینها بخشید، بخلوا به، بخل ورزیدن و تولوا، سرپیچی کردند و هم معرضون و روی برتافتند از برحال خداوند متعال و اداء تکلیفشون. آیه 77 عجیبه که هشدار هست برای همه ما که ممکنه انسان از یک برحال ترک یک واجبی شروع بکند، گریزان باشد از انجام یک تکلیف، اما سر از ارز میکنم که یک آسیب اعتقادی در بیارد، سر از نفاق در بیاره، که این آیه در میفرماد آیه 77 فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، یک چنین وضعیتی که این سرپیچیه از پرداخت زکات کرد اما سر از نفاق در آورد. این عمل روح نفاق رو در اینها ایجاد میکنه تا روزی که خدا رو ملاقات کنن. نفاق هم فی قلوبهم الی یوم یلقونه، تا زمان مرگ، مراد اینه، تا نفاقی که تا آخر عمرشون ادامه خواهد داشت. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلف الله، به دلیل اینکه از پیمان الهی تخلف کردن. اول پیمان بسته بودن ما اگر به ما خدای از رزقت عطا بکنی حقش رو ادا میکنیم، اما نقض پیمان کردن با خدا، به ما اخلف الله، چون خلف وعده کردن، خلف پیمان کردن، به ما اخلف الله ما وعدوه و به ما کانو یک ذبون، به جهت این دروغشون مشمول عرض میکنم که این نفاقی میشن که در قلوبشون تا زمان مرگشون خواهد بود. آیه 78 میفرماد که علم یعلمو ان الله یعلم سرهم و نجواهم، اینها نمیدونن که خداوند متعال اسرار و سخنان درگوشی اینها رو میداند. و ان الله علام الغیوب، خداوند متعال به امور پنهان و غیب آگاه است. تا این آیه 78 ناظر هست به قصه ثعلبه که قصه عبرت آموزیه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد، یک فرصتی رو بگیریم مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، امین وحی الله، یا رسول الله، یا نبی الله، شفیع خلق الله، شفیع خلق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب استاد اشاره فرمودید به جریان ثعلبه ابن حاطب در آیات 75 تا 78 که این مربوط هست، این جریان مثال نهم هجری و به اصطلاح عمل کرده اون فرد فقیری که درخواست نابجایی داره، اصرار داره برای اون درخواستش که شاید به مصلحتش نبوده و بعد از اینکه این حاجتش روا میشه، اون تمکن مالی و ثروتی که به دست میاره باعث استکبارش میشه و کارش بنابر اون هشداری که رسول خدا میده منجر به نفاق میشه، اون عاقبت شری که انسان پیدا میکنه، که همیشه ما باید پناه ببریم به خدا از اینکه عاقبت به خیر بشیم و خدای نکرده دچار این عاقبت شومی این چنینی نشیم. آیات دیگه ای از سوره توبه رو که آیه ادامه آیات یعنی از 78 به بعد رو در خدمتتون هستیم.
بله، دو آیه بعد یعنی آیه 79 و آیه 80 نازل هست بود به یک گونه ای از دیگر از رفتار منافقین در آستانه غزوه تبوک.
بله.
عرض شد قبلا که یکی از ویژگی هایی که مؤمنان دارن در مسائل اجتماعی و مشکلاتی که پیش میان این که اهل تکافل، اهل تعاون هستن، اهل مواسات هستن، به یاری همدیگر میشه تابن. تعاونو امر قرآنی است که به یاری هم بشه تابید، به خصوص در تکالیف اجتماعی و سیاسی. نمونش عرض شد زنان مسلمان مدینه طلاهاشون رو جمع کردن، هدیه کردن به رسول خدا که برای نیازهای و مخارج و
هزینه‌های جنگ و جهاد
استفاده بشه. مردان هم طور خرما می‌آوردن و زاد و توشی تهیه می‌کردن، گاهی سلاح می‌آوردن و امثال اینها. منافقین که از دیدن صحنه، طبیعتاً دیدن صحنه براشون خوشایند
سخت نبود.
این آیه اشاره به روحیات منافقین می‌کنه و یک رفتار بسیار زشت که نه فقط خودشون کمک نمی کنند بلکه کمک کنندگان رو هم به تمسخر می کشند و مسخره می کنند. و اینها می فرماید که آیه 79 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. این منافقین کسانی هستند که مؤمنان اطاعتکار و مطیع را، المتبعین، متبع از ماده طوع هست به معنای اطاعت، متبع یعنی مطیع، مؤمنان که اهل اطاعت خدا هستند. منافقینی که مؤمنان مطیع رو به خاطر اینکه صدقه میدن و کمک میکنن در صدقاتشون عیب جویی میکنن، یلمزونه باز از لمز به معنای عیب جویی، عیبجویی میکنن. و کسانی رو هم که اینها برای انفاق در راه خدا خیلی مال معتدن بهی ندارن اما مقدار ناچیزی، هر مقدار در توانش بوده میاره ادا میکند، اینها رو هم مورد تمسخر قرار میدن. میفرماد که سخر الله منهم، خداوند اینها رو مورد تمسخر قرار میدهد، که خب این وعده رو خداوند ممکن در همین دنیا عملی بکند یا قطعا در آخرت که عملی خواهد شد. آخرت اینها مورد استهزاء مؤمنان قرار خواهند گرفت. مثلا در برخی جاهای دیگه قرآن هست، فکر کنم از لسان حضرت نوح هست، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، که شما الان ما رو مسخره میکنید، نوبت ما هم میرسه یه روز شما رو مسخره کنید. عرصه قیامت یک عرصه مهمی است که این قطعا رخ میده، اما در همین دنیا هم خداوند متعال اسباب حقارت اینها و تحقیرشون رو فراهم میکنه طبق این وعده. فیسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب الیم. این یک آیه بعد میفرماد که ای رسول خدا برای اینها استغفار نکن، چرا اینها دلشون همراه نفاق هست، اهل توبه نیستن. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، توی رسول خدا اگر برای اینها استغفار هم بکنی یا استغفار نکنی، عرض میکنم که
فرمی حاله
ان تستغفر لهم 70 مره، حتی اگر 70 بار برای اینها استغفار کنی، فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اینها رو نخواهد آمرزید. ممکنه پیامبر اکرم از روی رحمت و شفقت احیانا استغفار بکند، اما خداوند نگاه میکنه به اینکه اون فردی که برایش استغفار شد چقدر اهلیت داره، خودش آیا اهل توبه هست یا نه. در به صورت ظاهر و زبان میاد از پیامبر طلب استغفار میکنه، که اینم از روی نفاق خوده، طلب استغفار باز نوعی جلوه نفاقه. منتها پیامبر برای حفظ ظاهر و آبروی ظاهری اینها اون نیات درونیشون موظف نیست برملا بکنه. این آیه ناظر به این نکته است. پیامبر طبق تکلیف ظاهری، اینم یک مسلمان ظاهری است، میاد طلب استغفار میکنه، حضرت ممکن استغفار کنه، اما قبولش منوط به این است که این قلبا توبه کرده باشه
و خداوند که اطلاع داره از
قبول. بنابراین فرمود که ذالک بانهم، دلیل بیان میکنه، ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، چون اینها کافرن، ایمان ندارن که بخواد توبهشون پذیرفته بشه. و الله لا یهدی القوم الفاسقین. این هم باز دعای حیوان قابل توجه بود و این قصه تکرار میشه. خلاصه رگ رگستن آبشین و آبشور با خلائق میره و تا نفخ صور. امروز ما کم ندیدیم متاسفانه کسانی که از تمام هستیش گذشت، خانه و کاشانه و فرزند و همسر و پدر و مادر رها میکنه میره برای دفاع از حرم و هزاران کیلومتر، صدها کیلومتر دورتر میره برای جهاد، اما یک عده افراد در واقع باید بگیم منافق دیگه، بله بله. یا پستر از منافق دیگه اگر هست باید بگیم، در اینها که به جای اینکه خودشون بیان در این صحنه ها حضور پیدا کنن کمک بکنن، اما یه به هر حال کلماتی بیان هایی که حکایت از این دارد که از خبث باطن اینها حکایت داره و گاه به تمسخر میکشن، گاه متهم میکنن، گاه اتهام جنبه های مادی میزنن که اینها به طمع مثلا مادیات و فلان رفتن. اینها دقیقا مشمول همین آیاتی هستن که قرآن کریم بیان کرده و نشون میده که این به هر حال قصه ها منحصر به یک زمان خاصی
اون زمان دیگر تکرار میشه
نیست، هر وقت تکرار شد همون حکم متوجه تکرار کنندگان خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از مباحث حضرت عالی. یک فاصله رو بگیریم، انشاءالله در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
لیل و نهار سایه ای از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در بیم آن گمد، دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در بیم آن گمد، یا
چنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. از ابتدای برنامه جناب استاد اشاره فرمودن آقای دکتر جباری به آیاتی از سوره توبه که پیرامون منافقین بود در ارتباط با همین جریان غزوه تبوک، آیات 75 تا 78، البته به یک مورد جریان خاص سلعبت ابن حاطب اشاره شد که ارتمانم سرنوشت و سرانجامش به نفاق کشیده شد به خاطر اون تغییر وضعیتی که در اون ایجاد شد، و همچنین آیات 79 و 80 که اشاره داره به رفتار منافقین و تمسخر اونها نسبت به مؤمنینی که ولو در حد توان خودشون و به بضاعت خودشون کمک کردن به تجهیز سپاه اسلام در غزوه تبوک. خب جناب استاد، اینها در ادامه آیات گویا اشاره میشه به اون رفت، خب منافقین در حین خود فهم کردن که بردی کردن، یک پیروزی نصیب اینا شده و دقیقاً مؤمنین هستن که دارن دچار خسران در دنیا آخرت میشن، و توی این موضوع آیات اشاره‌ای دارن یا خیر؟
البته آخرت که اونها اعتقاد به آخرت نداشتن، با هم نگاه مادی خودشون تصور میکرده که خوب شد ما نرفتیم گرفتار این هم مسیر طولانیه تا تبوک و گرما و از زراعتون بمونیم و اینها،
برد کردیم بگیم
برد سلام. کردیم. آیه شریف 81 اشاره به این روحیه میکنه و جواب میده. من یه توصیف کلی از این آیات بکنم، تقریبا 20 آیه از آیه 81 تا حدودا آیه 100
بله.
از سوره مبارکه توبه ناظر هست به این موضوع. یک بخشش ناظر هست به همین روحیه که اشاره شد، یعنی شادی کاذب منافقین از عدم همراهیشون با جریان ایمان. بخشش ناظر هست به عذرخواهی برخی از اعراب و کسانی که بادیه نشین بودن و همراه نشدن با پیامبر اکرم. بعد در ادامه اشاره میکند به این که چه کسان واقعا معذورند، سنخای اونها رو بیان میکنه، افراد ضعیف و ناتوان و بیمار امثال اینها. آیه 91 و 92 و 93 این ناظر به معذورینه. دوباره برمیگرد آیه 94 95 96 به عذرخواهی های کاذب منافقین که میگه اینا جز به معذورین واقعی نیستن. باز دوباره آیه 97 و 98 و 99 و اینها اشاره میکنه به باز اون اعراب بادی نشین که اینها میان نزد پیامبر اکرم و به هر حال عذر خودشون بیان میکنن و بیان روحیات این اعراب. این مجموعه 10-20 آیه ناظر هست به این محورایی که عرض کردم،
یعنی تقریبا میشه پس بگیم این دست از آیات ناظر به موضوع عدم همراهی با سپاه اسلام هستند بعد از حرکت سپاه،
و بیان معذورین واقعی و معذورین کاذب را تفکیک کرده به نحوی و ملاک رو بیان کرده. آیه 81 تعبیر اینه: فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، کسانی که از جنگ تبوک باز ماندند و همراه نشدند اینها از مخالفت با رسول خدا خوشحال هستند، خوشحال شدند. یعنی همین، خب چه کسی خوشحال میشه از عدم همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و با جریان ایمان؟ طبیعی است منافقین دیگه، ولی مؤمنان که اینها ناراحت هستند که نتونستن همراهی کنن. میگه فرح المخلفون، پس پیداست مخلفون از منافقین به مقعدهم خلاف رسول الله، از اینکه باز ماندند و همراه نشدن با پیامبر و در جایی قرار گرفتن که نقطه مقابل پیامبر بود، خلاف مخالفت با پیامبر کردن. و کرهو ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، اینها کراهت داشتن با اموال و جانهای خودشون در راه خدا جهاد کنن، با اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. بعد گفتن حتی خودشون که نمی رفتن دیگران هم باز می داشتن. و قالوا لا تنفروا فی الحر، گفتن فصل گرماست، مثلا عقلتون کجا رفته پاشید این همه مسیر تا روم برید. و قالوا لا تنفروا فی الحر، قرآن فرماد که قل نار و جهنم اشد و حر لو کانوا یفقهون، به اینها بگو اگر شما اهل علم و دانش و اهل فهم بودید میدونستید که آتش دوزخ از این گرمتره، شما با فرارتون از این تکلیف خود رو مستحق اون آتش کردید. آیه 82 میفرماد که خب اینها فرح المخلفون، میخندند شادند خودشون پیروز میدانند، اما فرماد که فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اینها اگر بخوان به واقع عمل بکنن خیلی باید کم بخندن، اینها باید همواره بگریان به خاطر اینکه از این توفیق باز موندن، از ادای
عمل کردشون
باز موندن و آتش دوزخ در انتظار اینهاست، جزاء به ما کانوا یکسبون. آیه 83 بله اشاره میکند به این که ممکنه کسانی از این منافقین بیان از پیامبر اجازه خروج به سوی میدان جهاد بگیرن با این تعبیر، فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، اگر خداوند متعال تو رو به سوی گروهی از اینها بازگرداند و از تو اجازه خروج به سوی میدان جهاد بخواهند، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، به اینها بگو که در حال شما هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید. این در حقیقت ناظر هست به اینکه اینها اذن خواهیشون برای ماندن و اذن خواهیشون برای جهاد هیچ کدوم واقعی نیست، و به پیامبر فرمود که به اینها بگو تا شما نیاتتون رو درست نکنید و همراه با جریان حق نشید، عرض میکنم که هیچگاه به راستی با ما همراه نخواهید شد. یعنی در حقیقت آیه داره به یکی از روش‌های خطرناک منافقین اشاره میکنه که وقتی کار خلافی رو آشکارا انجام میدن برای تبرئه خودشون به ظاهر در مقام جبران برمیان، میان نزد پیامبر، عرض میکنم که برای که چهره اصلی خودشون پنهان کنم میگه اجازه بدید ما مثلا در فلان حرکت با شما همراه بشیم. یه پیامبر اینها رو باید برای همیشه مأیوس بکنه و برایشون روشن کنه که کسی فریب اینها رو نخواهد خورد. تعبیر اینا طائفه منهم نشون میده که اینها به هر حال همش نباید حاضر نبودن که از این راه وارد بشن، ولو به ظاهر بیان از پیامبر اذن همراهی بخوان. حالا برفرض اینها همراه بشن که در تبوک هم مقدارشون همراه شدند، مگر چه کردن؟ همینها بودن در مسیر بازگشت توطئه قتل پیامبر روشنمون دیگر عرصه ها هم وقتی که اینها با پیامبر همراه میشنن به طمع غنائم اینها میرفتن، نه برای انجام جهاد واقعی. به نظر قرآن داره نیات اینها رو فاش میکنه، چه اونهایی که عذرخواهی میکنن که بمانن متخلفین و قاعدین، چون اونها که میخوان بیل همراه بشن. قرآن فرمود که پتتون رو آب ریخته است به تعبیری، ما از نیات شما آگاه هستیم، الان هم که میخواد همراه بشید بر اساس نیات صالحی همراه نمیشید. انکم رضیتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفین، شما قبلا همراه نشدید، حالا الان اومدید میگید که تو عرصه های بعدی میخواد همراه بشید. شما پیداست که به هر حال در واقع
صادق
نیستید. فاقعدوا مع الخالفین. بعد قرآن میفرماد که حالا اگر از اینها کسی مرد از این منافقین، ای پیامبر سر قبر اون رو بر اون نماز نخوان، این عقوبتی است که در این دنیا خداوند متعال برای رسوا کردن منافقین تکلیفی است که بر دوش پیامبر اکرم گذاشت. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، هرگز بر مرده هیچ یک از این منافقین نماز نخوان. ولا تقم علی قبره، در کنار قبرش هم برای دعا و طلب آمرزش نایست. انهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، مردن در حال فسق و زندگی کردن در حال کفر به خدا و رسول و از اعمال خودشون هم پشیمان نشدن. آیه 85 فرمود که ظواهر اینها می وقت مؤمنان رو فریب نده. ولا تعجب که اموالهم و اولادهم، مبادا اموال و فرزندان اینها مایه شگفتی شما بشه. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون، خود این اموال و اولاد وسیله عذاب اینهاست. خداوند متعال اینها رو داده برای امتحان اینها، به طبع این که سوء استفاده میکنن از اینها وسیله است برای عذاب. خدا میخواد اونها رو به این وسیله در دنیا عذاب بکند و جانشون از بدن خارج بشه در حالی که اینها کافر هستن. بله، آیه 86 با ناظر به همین هاست. و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع القاعدين، وقتی که یک سوره نازل میشه به اونها دستور میده که به خدا ایمان بیارید، همراه پیامبر جهاد بکنید، یک گروهی از این منافقین که توانایی دارن، اولو الطول به تعبیر این آیه افراد توانگری هستن، میان با وجود این توانمندی از پیامبر اجازه میخوان، میگن بگذارید که ما با قاعدین یعنی اونهایی که از جهاد معاف هستن با اونها بمانیم. رضو به ان یکونو مع الخوالف، آیه 87، اینها راضی شدن به این که با بازماندگان باشن، یعنی بازماندگان پیران از شود که
عاجز بودن و ناتوان بودن. بله.
و تو به علی قلوبهم، اینها اونچنان گرفتار سیاهی دل شدن که بر اثر گناه و نفاق به مرحله رسیدن که بر دلهای اینها مهر زده شده و لذا فهم لا یفقهون، این اهل فهم و تفقه نیستن. اما لکن الرسول و الذین آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم و اولئک لهم الخیرات و اولئک هم المفلحون، پیامبر و اهل ایمان به پیامبر با اموال و جانشون جهاد میکنن و عاقبت اینها به جایی میرسد که همه نیکی ها برای اونهاست. اولئک لهم الخیرات، این جالبه که الخیرات اصطلاحا جمع محلا به الف و لام، در اصطلاح میگن که مفید عمومی، یعنی خداوند همه خیرات نصیبه چنین کسانی که جهاد با اموال و جانها میکنن. و اولئک هم المفلحون، رستگاران واقعی اینها هستن. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز العظیم. آیه شریفه 90 اشاره میکنه به اعراب.
اگر بله، چون تقریبا ما با این آیه شریف 89 رسیدیم، موضوع تا یه جایی دسته‌بندی میشه، از آیه 90 به بعد یه مقدار موضوع تا همون دسته‌بندی است اما داره یک تغییر اتفاق میفته. انشالله ما به شنوندگان عزیز قول میدیم که در برنامه آتی حتما ادامه آیات و موضوع بعدی رو که مرتبط با غزوه تبوک هست خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری و همچنین از شما شنوندگان عزیز که ما را مورد لطف و مرحمت خودتون قرار دادین. امیدوارم در برنامه آتی هم همراه برنامه خودتون باشید. برنامه زلال تاریخ، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رابط ما و شما عزیزان هست. همکنون ساعت 16:04 عصر، بشنویم برنامه زنده حوالی عصر.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصر با خانواده میام.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظات پرشور و بانشات
در حوالی عصر.
زندگی قشنگ باختی لحظه ها، بی صدا به مرز رویا میرسه.